أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در معاملات بورس بود. به اینجا رسیدیم که معاملات بورس که معاملات مستحدثی هست که در زمان شارع نبوده، آیا می شود به عمومات اوفو بالعقود، احل الله البیع، تجارت انتراز، برای صحت این معاملات تمسک کنیم یا نه؟ این بحث در کل معاملات مستحدثه پیش میاد. مثلا خرید و فروش ارزهای دیجیتالی، بیت کوین مثلا، چجوری ما تصحیح کنیم؟ حالا عرف این را مال می داند، ولی یک مال اعتباری است، در زمان شارع نبوده است. چجور خرید فروش آن را با عموماتی که مصداق نداشته در زمان شارع بخواییم تصحیح کنیم؟ که نقل کردن آقای سیستانی راجع به همین ارزها فرمودن که ما نمیگیم اینا مال نیست، ماله، ولی چون شدیداً دچار افت قیمت یا صعود قیمت میشه ما اجازه نمیدیم، یعنی فتوا نمیدیم به صحت خرید و فروش این ارزها. خب این یعنی مصلحتی، یعنی از باب این که مرجع تقلید علاوه بر بیان فتوای محض مصالح مؤمنین رو هم باید رعایت کنه، بخواد بگه جائز است خرید و فروش این ارزها، بعد مؤمنین یک روز میبینن خیلی این ارزها اوج میگیره میرن میخرن، همه وارد بازار این ارزهای مجازی میشن، ناگهان بانگی برآمد مثل همون قضیه بورس سقوط میکنه این ارزها، مؤمنین دچار ضرر میشن، ممکنه دلخور بشن از مرجع تقلید. این معنیش اینه که از نظر فقهی هیچ اشکال ندارد، ولی ما فتوا نمیدیم. معنای این سخن که این ارزها مالیت دارن، یعنی همین وجود اعتباری این بیت کوین کافی است برای صحت خرید و فروش آن، ولی ما فتوا نمیدیم، یعنی مصلحتی. حالا اونهایی که میگن وقتی ما نظر مرجع رو فهمیدیم کافیه، ولو هرچی اصرار میکنیم آقا نظرتون رو بیان بفرمایید، برای مؤمنین میفرماین که لا نبدی رأینا فی هذه المسأله. بعضی ها میگن خب کافیه دیگه، رأی مرجع رو فهمیدیم دیگه، حالا ابراز رأی که طریقیت داره موضوعیت نداره. مثل شما این که رفتید پزشک، رأی پزشک رو فهمیدید، اما بالاخره اونقدر صحبت های مختلفی که فهمیدید که میگه که داروی این بیماری شما این قرص هست، میگیم خب نسخه بده، میگه نه نسخه نمیدم، شفاهی بگو برم قرص بگیرم، نمیگم، به گردن نمیگیرم، فردا صف بکشید در مطب و معترض باشید. اما من تشخیصم اینه، اگر بگیم همین کافیه که ما رأی خبره رو بفهمیم کما هو ظاهر، دیگه این مصلحت اندیشی ها به نظر ما مهم نیست. اما کسانی که مثل خود آقای سیستانی میگن نه، فتوا ابراز و رأی، مجتهد باید ابراز کنه، رأیشو بفهمیم اثری نداره، فایده ای نداره. یقین داریم نظر آقا اینه، هر چی میکنیم نمیگه، ایشون میگه فایده نداره، این عملا میشه احتیاط واجب، برید رجوع کنید به مرجع بعدی ببینید او چی میگه. خب این خودش یه بحثی است که آیا حتما مرجع باید ابراز و رأی بکنه یا رأیش رو ما کشف کردیم از خلال مطالبی که شنیدیم، یقین کردیم به رأیش، میتونیم به رأیش عمل کنیم کما هو ظاهر. حالا به هر حال مقصود اینه، نه از اینه که اینی که آقای سیستانی نقل شده فرمودن، یعنی مال، یعنی ما همین وجود اعتباری بیت کوین رو کافی میدونیم برای اینکه مشمول ادله بشه، ولی به خاطر اینکه این ارزها شدیداً سقوط میکنه، گاهی شدیداً صعود میکنه و یه حالت ریسک داره، ما به گردن نمیگیریم که این بیع و شراء این ارزهای مجازی جایز است. چون ما بگیم جایز است، مردم میرن سراغش و دچار مشکل میشن، ما نمیخوایم مردم دچار مشکل بشن. خب این یه مصلحت اندیشی است، ما مخالف نیستیم، ولی از نظر فقهی های مصلحت اندیشی رو ما ملزمیم رعایت کنیم یا نظر فقیه رو فهمیدیم کافی است؟ که به نظر ما نظر فقیه رو بفهمیم کافیه، ولی آقای سیستانی قبول ندارن، میگن باید حتما فقیه ابراز کنه تا دیگران بتونن عمل کنن. حالا بحث در اینه که ما، حالا فرض اینه که قطع نظر از مصلحت اندیشی داریم بحث میکنیم، آیا این معاملات مستحدثه مثل خرید و فروش ارزهای مجازی، مثل خرید و فروش بورس، به همین مقدار که بگیم اینها مال عرفی هستند و مشمول عمومات هستند، این درسته یا ایراد داره استدلال به عمومات برای تصحیح این معاملات جدیده؟ که واقعا احتمال میدیم با اون معاملات متعارفه در زمان شارع فرق کنه. خب اشکالاتی مطرح بود، رسیدیم به این اشکال مهم. این اشکال مهم اینه، گفته میشه که یکی از مقدمات حکمت در اطلاق، بلکه کسانی که در عموم هم قائل به مقدمات حکمتن در اونجا، اینه که مولا متمکن از بیان قید باشه عرفن، قید نزنه کشف میکنیم نظرش مطلق بوده، که به نظر ما امکان بیان تخصیص هم از مقدمات اصالت العمومه، ولو اسمشو مقدمات حکمت نگذارید. اگر مولاییست تمکن عرفی نداره از بیان ذکر مخصص اصالت العموم در العقلا جاری نمیشه، چون مقدمات حکمت در اصالت العموم نیاز نیست. اما این قید که امکان ذکر مخصص عرفن باشد، این شرط انعقاد ظهور لفظ عام است در این که مراد جدی مولا بر طبق عمومه، ولذا گفته میشه که آقا برگردید به زمان شارع، خودتون رو جای شارع بگذارید، شارعی که محیط هست به ما کان و ما یکون، نظر شمای شارع اون زمانی که آیه نازل می کردید، روایت صادر می کردید، این بوده که این معاملات مستحدثه رو قبول ندارید، قبول ندارید خرید و فروش عرض مجازی را، قبول ندارید خرید و فروش سهام را در این شرکت های سهامی عام. چه جور میخواستید اینو به مردم بگید؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود الا المعاملات البورسیه. اینجوری میشد قرآن نازل بشه؟ چه کار میخواستن بکنن؟ اصلا چطور میخواستن این قیود را بزنن برای اخراج بعض معاملات مستحدثه؟ این که شما هر تعبیری بگید باید وافیه به مقصود باشه و این اشکال خیلی گسترده است. در زمانی که خب مناطق مسکونی محدود بود، به همین مناطق شرق و اوسط، خاورمیانه، خب اینجا نزدیک خط استوا هستن، خیط ابیض تشکیل میشه در هنگام طلوع فجر، غروب آفتاب که میشه، بعد از غروب آفتاب زوال مقداری حمره مشرقی میمونه، بعد زائل میشه. اما بعد از این که قاره های جدیدی کشف شد، امکان سفر به تمام مناطق زمین، مناطق قطب، مناطق نزدیک قطب فراهم شد، رفتن اونجا دیدن یه قسمت هایی که اصلا شب و روز نداره، حدودا 6 ماه 6 ماه روز، پایین تر نزدیک خود شب و روز داره، اما مثلا 2 ساعت شب 22 ساعت روزه، اون 2 ساعت شبش هم شب نیست، چون خورشید اونجا که برید بالا سرتون نمیاد، خورشید همینجور در انتهای افق یک مثلا 20 سانتی میاد بالا، همینجور میگرده دور افق، بعد روز که تمام شد اون 2 ساعت شب میره زیر افق، اونم به اندازه مثلا 10 درجه، مثل حدودا چند دقیقه بعد از غروب آفتاب ما که هر روز هوا روشنه، اونجا زیر افق به اندازه 10 درجه 5 درجه همینجوری خورشید ما فکر میکنیم داره حرکت میکنه، در واقع زمین داره حرکت میکنه، 2 مرتبه یواش یواش به صورت کج که شروع قرص خورشید رو دیدن تا اینکه تمام قرص خورشید رو بینید شاید 1 ساعت طول بکشه. اینجور نیست که مثل محیط ما سریع بیاد بالا، زوال شمس اینجور نیست که خورشید تقریبا بیاد بالای سر، این حرفا نیست. اصلا زوال حمره مشرقیه به این شکل ندارن، مگر یک چیزایی رو به عنوان حمره مشرقیه حساب کنید، مشرق و مغربشون هم اونجا خیلی نزدیک همه، به اندازه مثلا فرض کنید که یه مقدار مختصری اینجا مغربه، خورشید میره زیر افق، یه کمی بعدش 2 ساعت بعد از اون بر میزنه بیرون، میشه اون قبلیش مغربه، بعد مشرقش 2 ساعت بعد میزنه خورشید یواش یواش، اونم اول سرش کمی دیده میشه یواش یواش، روش نمیشه سری بیاد بالا، یه ساعتی شاید طول بکشه تا بیاد بالا. خب اون وقتی که مغربش میشه کی زوال حمره مشرقیه داره، اصلا شفق کی داره، اصلا هیچی این عربا نیست به این شکل. ما بیاییم از این خطابات اطلاقگیری کنیم، این اطلاق داره دیگه، روایات اطلاق داره، شامل اون مناطق هم میشه. این شبهه هست که اگر میخواست شارع برای اون مناطق حکم خاصی رو بگه و تخصیص بزن اون اطلاقات و عمومات را، با مردم اون روز چگونه میخواست صحبت کنه؟ چجور میخواست صحبت کنه؟ چجوری به مردم اون روز تفهیم کنه این مطالب را؟ اینکه شما میگید خب شارع میتونست بگه که اذا غروبت الشمس فی بلادکم، مردم فی بلادکم چی میفهمیدن؟ فی بلادکم قید توضیحی میفهمیدن، فی بلادکم دیگه در مقابل چیه؟ این کل بلدن افق، این غروب شمس در افق شما، نه غروب شمس در افق مشهد. چجوری میخواستن بیان کنن این قیود را تا از عدم ذکر قیود با کشف اطلاق بکنیم؟ یا مثلا خب سفرها در این قرن اخیر اینجور شده، به قول مرحوم حاجی مرتضی حائری میفرمون ما دو عصر رو درک کردیم، همون عصری که با شتر و اسب و قاطر و اینا سفر میرفتن، هم اون عصری که با ماشین و هواپیما سفر میکنن، این مربوط به قرن اخیره دیگه. اون قبل از قرن اخیر اصلا تو ذهن مردم از سفرها یا پیاده رفتن یا با کشتی رفتن یا با اسب و قاطر و شتر رفتن بود. خب اون روایتی که میگه که هشت فرسخ بری نمازش شکسته است، اگر میخواست بگه هشت فرسخ یا پیاده یا با شتر و اسب و قاطر و کشتی و نه با اتوبوس، نه با هواپیما، مثلا چجوری میخواستن به مردم اینو تفهیم کنن؟ هرچی میگفتن مسلم به قول شما دوزاری مردم نمی افتاد، مگر دیگه سریع بگن ایها الناس اتی زمان توجد سیاراتون، که عرض شد که یک ساعته شما رو از قم میبره تهران، چهار ساعته از مدینه میبره مکه. اصلا این روش ائمه بوده؟ ائمه نه، خدا روشش تو قرآن این بوده؟ خب اگه روش خدا تو قرآن این بود که به مردم میگفت که مردم بابا اشتباه میکنید، چون میکنید زمین ثابته، خورشید حرکت میکنه، یه جای قرآن اینو گفته؟ حالا گشتیم پیدا کردیم که وتر الجبال تحسبها جامده، اینو دلیل بر حرکت زمین گرفتیم. خب این که مردم که نمیفهمیدن، که مردم اینو میزده به روز قیامت و اینا یا معنای دیگه، و الی الارض کیف سطحت، خب این بیان عرفی کرده که و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت، الشمس تجری لمستقر لها حتی اذا بلغ مطلع الشمس حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یه بیانای عرفی بوده چون مردم اینو میفهمیدن. حالا بیاد با مردم صحبت بر اساس فیزیک جدید و بر اساس نجوم جدید بکنه، این دیگه کتاب هدایت نمیشه، این میشه کتاب ستاره شناسی، کتاب فلک شناسی. قرآن هدن للناس دیگه، قرآن که نیومده که جای علم تجربی رو پر کنه، علم تجربی باید به تدریج برای مردم حاصل بشه، چقدر حالا از خدا دورشون کرده چقدر به خدا نزدیکشون کرده بس دیگه، یه هدف قرآن بیان این مطالب نبوده تا بگیم چرا خدا بیان نکرد. یه جای قرآن میگفت اینا رو دیگه. ولذا عرض من اینه، این شبهه شبهه قویه که بگیم خب ائمه در اون زمان که میفرمودن که حد و تخصیر سمانیت فراسخ، بعد اطلاقگیری میکنیم دیگه، اطلاقگیری میکنیم، میگیم سمانیت فراسخ ولو با هواپیما بری، ولو با این ماشینای خارجی. آقای زنجانی میگه که 20 کیلومتر بری 20 کیلومتر برگردی، این میشه سمانیت فراسخ. خب از قم خارج میشید 20 کیلومتری قم با این ماشینایی که اگه جلوتون رو نگیرن 200 کیلومتر در عرض ساعت میرید، به اندازه چند دقیقه میرسید به 20 کیلومتری؟ 6 دقیقه. 6 دقیقه میرسید به 20 کیلومتری. 6 دقیقه برو روزتو بخور برگرد. خب آیا اطلاق داره؟ و ها کذا. یه موقعی این مثال ها رو میزنم تا مطلب روشن بشه و شبهه تقویت بشه، تا بعد ببینیم چی جواب میدیم. ببینید گاهی عرف به قول آقای زنجانی میگه که خدا که با مردم لجبازی نمی کنه، شارع با مردم لجبازی که نداره، که چون شما اسکناس رائج شده بینتون من دیگه قبول ندارم، حتما باید طلا و نقره رائج بشه، هر روزم بدزدن ازتون، اسکناس قبول ندارم، بانک قبول ندارم. این یه نوع لجبازی میشه. شارع معنیش که با مردم داره لجبازی میکنه، مثل اون مثالی که میزدیم که چون کریستوف کولوم از اسپانیا رفت آمریکا رو فتح کرد، به دنبال غرب رفت جلو و رضا روز چهارشنبه آمریکا بعد از ماست، بعد از ما میشه دیگه، در حالی که اگر از چین و ژاپن میرفتن آمریکا رو فرد میکردن برعکس میشد قضیه دیگه، چون اونا به طرف شرق میرن، اون میشد روز چهارشنبهش قبل از ما. اگه خدا با مردم آمریکا لجبازی میکنه، فتح آمریکا توسط کریستوف کولوم لجبازی میکنه، میگه نه باید از شرق میرفتن آمریکا رو فتح میکردن، بی خود کردن که از غرب رفتن آمریکا رو فتح کردن، یک مرگ بر کذا هم میگه. خب این تو بحثای سیاسی خوبه، اما شاره که لجبازی نداره با مردم. بعضی از احتمالات یعنی لجبازی با مردم، نه مفاسد بر فتحش مترتبه، چه از غرب چه از شرق. ها اونو میگید؟ نه اجازه بدید، بالاخره جامعه مبتلاست به اوراق نقدیه و ناگزیره. شما اگر رئیس جمهور بشید همین کار رو خواهید کرد، هر کس بیاد. ببینید اگر شارع بخواد مخالفت کنه، عرف میگه لجبازی، منشأ نداره، بخواد چرا مخالفت میکنی؟ نه احتمال عرفی نمیدیم شارع امضا نکنه این چیزها رو. اما یه وقت نه، خب شارع شاید قبول نداره سفر با هواپیما چهار فرسخ باشه، بگه مسیرت یوم باید باشه به حسب سیر متعارف در هر زمانی. الان سیر متعارف با اتوبوس مثلا 1000 کیلومتر، مثلا 500 کیلومتر بری 500 کیلومتر برگردی، مثال میزنم. اگه یه روزی مثلا سفرها متعارف شد با هواپیما، قوم هم میخواد بره تهران، میره تو ترمینال هواپیما های زدن، ان شاء الله اون موقع ارزونی میاد، سریع بلیت میخری سوار هواپیما سریع 10 دقیقه بعد تهرانی، نیم ساعت بعد مثلا مشهدی. خب اون موقع دیگه سیر متعارف میشه هواپیما، اتوبوس هم نمیشه. خب شاید شارع ملاکش در تفسیر سیر متعارفه، هر زمانی که رفت و برگشتش یک روز مسیرت یوم باشه. این احتمال که میدیم این دیگه لجبازی نیست، این دیگه لجبازی نیست. ما تبت ید و ابی لهب و تب، چه ربطی داره؟ ما میخواییم ببینیم خدا چی رو حلال کرده چی رو حرام کرده. ما میخواییم ببینیم خطابات کشف میکنه از به چه نحوی از مراد خدا. آها اون جان شما، آها شما میگی خدا شاره گاهی لجبازی میکنه با مردم. خدا لجبازی کرده گفته هر رمز ربا؟ نه ببینید این مطلب آقای زنجانی واقعا درسته. گاهی معاملات مستحدثه است، امور مستحدثه است، ولی احتمال این که شارع با عرف مستحدث مخالفت بکنه یعنی لجبازی شارع، هیچ توجیه دیگه ای عرفن نداره، عرفیش اینه. ولی اینجا حالا حساب جداست. اما جایی که بحث لجبازی نیست، مثل این مثالایی که ما زدیم، سفر رو شاید شارع به سیر متعارف در هر زمانی که به اندازه یک روز طول بکشد معیار قرار بده، یا مثلا فرض کنید که در اون مثال اول واقعا در مناطق نزدیک خط قطب شمال و جنوب واقعا فرق کنه، به مجرد غروب شمس بگن نماز مغرب و عشا بخون دیگه، عمره مشرقیه. آخه گاهی هم برعکس میشه، وقت 22 ساعت شبه 2 ساعت روز دیگه، صیف و شتا، و این 22 ساعت شب چقدر صبر کنه تا زوال عمره بشه، اونم چجوری زوال عمره میشه؟ این خورشید گفتم همون 22 ساعت شبش هم عملا یعنی خورشید میره یه مقدار زیر افق، یه مقدار بیشتر میره زیر افق، یه مقدار بیشتر 10 درجه میشه مثلا 20 درجه، 25 درجه. ولی باز اینجور نیست که دقیق بگی عمره مشرقیه تا چند ساعت موند و کی زائل شده، باید یه جوری فرضی درست. خب شاید شاره در اونجاها معیار دیگه ای داشته باشه. خب کلام در اینه که چجوری ما اطلاق گیری بکنیم. اگه شرط عموم بالاتر از اطلاق فضلن اینه که مولا متمکنه، اگر نظرش برخلاف عام بود متمکن باشد از بیان مخصص، اگر نظرش به مقید بود متمکن باشد از بیان غیر. تمکن عرفی نیست. میگی شارع یه جوری دیگه صحبت میکرد، چه جوری صحبت میکرد که مردم بفهمن، مردم اطلاق گیری نکنن؟ مثال سومی بزنم، مرحوم آقای تبریزی میفرمود که شما رفتید از یک انسانی که مثلا حالا مرگ مغزی شده فرض کنید، چون میگم مرگ کامل اگه بشه دیگه اعضایشو نمیشه پیوند زد به زنده، مرگ مغزی شده، حلال حرام کار نداریم، فرض کنید که معده او رو گرفتید به معدتون وصل کردید، چشم او رو گرفتید به چشم خودتون وصل کردید. ایشون میفرمود که احتیاط واجب اینه که این نجس میمونه تا آخر، و قضا بخوری قی کنی قیت برامل احتیاط واجب نجسه. چرا؟ برای که ما قد قطعت خل حبال فانه میت، عضو مبانه من الحی به حکم میته است، یعنی نجس است. حالا بعدشون میفهمند البته اگر از عضو خودش به خودش پیوند بزنن، مثلا گوشت عرصوت که رانش رو بیارن به صورتش پیوند بزنن، اینو نه اینو ما نمیگیم، چون دیگه عضو ممانع من الحی نیست، خود از خودش کندن به خودش وصل کردن. اما اگر نه، بله، حالا ایشون اینجور میفهمد احتیاط واجب میکرد که اگر عضو ممانع از دیگری باشه پیوند بزنن به شما، این بنابر احتیاط واجب نجسه. خب حالا عضو ظاهر باشه که دیگه واویلاست، عضو باطن هم باشه قی میکنه چی میکنه درد سره. ما به ایشون عرض اشکال داشتیم، حالا این اشکالی که امروز مطرح میکنیم اشکال کلی است، ما این اشکال کلی رو که مطرح نمی کردیم و باید جواب بدیم از اشکال کلی، ولی اشکال جزئی می کردیم موردی. گفتیم ما قطعت خلح بال فضر و فنه و مید، اصلا این ظاهرش اینه که بعض المیته رو ملحق میکنه به میته کامله، تعبد در این مقداره، تعبده، اما تعبد در الحاق جزء جزء جزئی است که روح ندار، روحش از بین میرود، به کلی که روحش از بین میرود، وقتی کل حیوان روحش از بین میرود نجس است، جزء حیوان هم که روحش از بین میرود ولو جزء حیوان زنده او هم نجس است. تعبد الحاق کرده بعضی را که زهق روحا از موجود زنده به انسان یا حیوانی که کلن مرده. اما اینی که شما فهمید یک تعبد مضاعفی داره، و اونه که تعبد بخواد بکنه این جزئی که الان علائم حیات درش به وجود آمده، چون شده تابع بدن این انسان که پیوند خورده بدن، تعبد بکنه بگه آقا علائم حیات داره این معده‌ای که به این پیوند زدن، اصلا کار میکنه، فعالیت میکنه، این چشمی که به این پیوند زدن فعالیت میکنه، زنده، اینم ملحق از تعبدن به میت، ظهور عرفی در این مطلب نداره. ولی به هر حال قطع نظر این اشکالی که ما به ایشان داشتیم که به نظر اشکال واردی میاد، اون لحظه‌ای که جدا شد نجسه، بعد میخواید استثاب کنید بقای نجاستش رو؟ نه، استثاب نمیشه که بقای نجاست تو تبدل موضوعه. بابا تا حالا چشم گربه بود، حالا شد چشم حضرت حجت الاسلام و مسلمی؟ نه دیگه، این معده خود میخوام برات مزا معده سگ میگن پیوندش میگیره، این معده سگ بود جدا کردن، اما حالا شد معده ثقت الاسلام. خب باشه، نجس ذاتی، نه نجس ذاتی آنهایی که معده سگ، الان دیگه معده سگ نیست، الان معده این آقاست. بله دیگه، آقای تبریزی چون تعبد میگرفت میگفت تعبدیه، ما قطعت خلبال فهو و میتون تعبدن، یعنی به حکم المیت اطلاق داره. بله ایشون اطلاق تعبدی میگرفت، ما میگیم بله چه داره، این گفتن این که کمتر از خون انسان نیست که منتقل میشه به پشه و بعد عرفن بعد از مدتی میگن خون پشه، با اینکه این همون خون انسانه که در باطن پشه است، الان دیگه بهش نمیگن خون انسان، میگن خون پشه، و لذا استثاب هم جاری نیست چون موضوع باقی نیست، استثاب نجاست جاری نیست. خب حالا غیر از این اشکال موردی که به استاد رضوان الله علیه میکردیم، اشکال کلی همینه که واقعا اون زمان که سوال میکنن شبکه میگذاشتن، تور میگذاشتن، بعد حیوان پاش گیر میکرد اونجا، این هم حیوان زور میزد خودشو نجات بده و پاش کنده میشد، یا بعضی از پاش کنده میشد، دمش کنده میشد، میمون تو اون شبکه سید، حیوانه فرار میکرد میرفت. یا برای اینو گفتن این به حکم میتس نجسه. واقعا اگر مفصلن بگن حتی ولو رقعه به حیوان او انسان و سار جز ان من بدنه لا یزال نجس میماند، اصلا این بیان قابل هضم بود برای او. تا حالا که این بیان نشد اطلاقگیری بکنیم. یا مثلا دیدن ماه با چشم مسلح، دیدن ذرات خون در لباس در زیر ناخونها، ذرات خون یا سایر نجاسات. الان اگر ببرن دست شما رو بذارن زیر این میکروسکوپ ها، درسته؟ میگه ای وای من با این دست غذا میخوردم، هر طرفیش حساب کنی یه ذره نجاسته، صابون زدی اما اونا از بین نرفته، خون شستم اما نه ذرات خون هست. خب با چشم مسلح دیده شده، هم چشم مسلح دیگه تلسکوپ. یا ما گذاشتن تلسکوپ های اختراع شد، هابل و بالاتر از هابل، و از اینجا ستاره ها رو رصد میکنن. خب حالا با همینا ما تا از ماها خارج نشده، یک کمی اومده این وره ماها یه نور ضعیفی که خلاصه با چشم عادی که اصلا نمیشه دید، با این تلسکوپ ها دیدن، بگیم اطلاق داره دیگه. اذا رأیتم الهلال فافطروا، اذا رأیتم الهلال فصوموا. بعدم شاهدم میارن، میگن اگه گفتن رؤیت اجنبیه حرامه، یکی تلسکوپ بذاره از خونه خودشون صد خونه اون طرفتر یه زن اجنبیه ای رو با بدن لخت با تلسکوپ ببینه، بگه حرام است نظر به اجنبیه، منصرف به این نظر با چشم عادیه. حالا با این چشم مسلح که میبینه از چشم عادی هم بهتر داره میبینه. نه این نقضا وارد نیست، اینجا ما قبول داریم اطلاق حرام است نظر به اجنبیه، اطلاق داره ولی نظر با چشم مسلح، چون مناسبت موضوع یعنی انکشاف الاجنبیت لدا حاضر ناظر، این نه انکشاف عینی استی چی؟ حالا اجازه بدیم برسیم اینو میفهم. آقام سریع نون چسبون به تنور، گفت خب در هلال هم همینو بگید. ها در هلال حد ذکر شده برای اینکه ماه جدید برسد، حد به اختلاف اشخاص مختلف نمیشه، حد هلال حد واحده، اینجا انحلالیه. شما نظر بکنی به اجنبی حرامه، یکی دیگه چشمش ضعیف هرچی نگاه میکنه میگه من چیزی نمیم، یه چیز سیاهی میبینم، زن و مردش معلوم نیست، هیچیش معلوم نیست و رو حرام نیست، انحلالیه. حد هلال حده، وقتی هلال حد بود، حدی که ذکر میکنن حد و طور متعارف ذکر میکنن، نه حد ذکر کنن معیار حد چشم مسلح بعد از 1400 سال باشه. اگر گفتن که رسیدی به جایی که در عمره کعبه رو ببینی قطع کن تلبیه رو، انصرافش یعنی دیدن کعبه با چشم عادی، چون حد ذکر کرده برای قطع تلبیه. بگذاریم. و اشکال اساسی غیر از این بیان که قرینه داریم که ازار ایتوم الهلال حد هلال ذکر میکنه، و اصلا چیزی که دیده نمیشه هلال بهش نمیگفتن به قول آلخویی، اونی که با چشم مسلح دیده میشه و با چشم عادی دیده میشه اونی نیست که ازار رعاه الناس استحلو یعنی سرساهو، اونا هلال رو بس کردن برای اون، مثل دم اصلا به نظر ما وضع شده برای اون جرمی که با چشم عادی قابل رؤیته. اصلا اگر به اون چیزی که ما میکروسکوپ میبینی تو لباست، تو آب، تو زیر ناخونهات، میگن هازا دمون، هازا نمیدونم کذا، این مجازه، از با این مجاز و الا اصلا وزن لفظ دمو برای این وزن نکردن، لفظ دمو وزن کردن مثل لفظ آب، آبو وزن کردن برای اون حجمی از، و الا اگر یه خیسی روی دستت هست که اگر با تلسکوپ بینی یه حجمی از آب دیده میشه. عجب دریاچه ای بودم، دریاچه نه عمق داره، با تلسکوپ عمقش رو دیدیم. اصلا اون به این آب اسم آب نمیذاره. هلالم به اونه میگن که با چشم عادی قابل رؤیت بوده. علاوه بر این نکات دیگه ای داره که نمیخوایم بگیم. جواب آقا رو خواستم بدم که یه وقت بی جواب نمونه. خب اساس اشکال اینه، جایی که مناسبت حکم موضوع مثل همون لا تنظر الی الاجنبیه، اون بحثی نیست. اما اگر مناسبت حکم موضوع نیست، اون جوابای ما رو هم قبول نکنید که اذا رأیتم الهلال بیان حده و ظاهرش اینه که حد و متعارف رو حد قرار میدن، مثل شبر که حد کره شبر متعارف قرار میدن، نمیرن یعنی شبری پیدا کنن 5 سانتی. حالا از کجا پیدا کردن؟ انسانای کوتوله‌ای پیدا کردن شبرش هم در 5 سانتیه، میگن ای همین ظرف کوچیک سلاست و اشباره فی سلاست عجب، برو بابا این سلا داره به شبر متعارف. غیر از این و مطالب دیگر، خود این بیان که آقا میخواستن اون روز بگن اذا رأیتم الهلال فافطروا، اذا رأیتم الهلال فصوموا، و میخواستن بگن چشم مسلح کافی نیست، چه جور میخواستن بگن؟ اذا رأیتم الهلال فافطروا ولیکن اذا رأیتم به اعینکم، مردم گفتن مگه مردم با گوششون میبینن؟ اذا رأیتم به اعینکم، لااقل یه دوربینی اون موقع اختراع میشد، میگفتید اذا رأیتم به اعینکم، نه با دوربین هیچی نیست، تازه عینک هم نبوده. اذا رأیتم به اعینکم، اگه اینجا میگفتن مردم میگفتن مثل اون قضیه است که هرچی با چشمت دیدی قبول کن، با گوشت شنیدی قبول نکن، یعنی باید یقین داشته باشی. اذا رأیتم به اعینکم یعنی شایعات رو قبول نکن. اینجا نمیفهمید، ولذا این اشکال امروز فعلا بدون جواب بود. عمومات، اطلاقات در مورد مسائل مستحدثه که امکان تقیید عرفی برای اخراج اینها نیست، و احتمال میدیم شارع این امور مستحدثه رو با امور قدیمه فرق بگذاره، چجور میخواد حجت باشه؟ تأمل بفرمایید ببینیم در جلسه آینده چه فکری برای جواب از این اشکال قوی و مهم داریم. والحمد لله رب العالمین.